أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب امروز روز أول دهه فجر سیومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ما است و روز بازگشت ظفرمندانه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که روزی بود که دست حق از آستین غیب بیرون آمد و بالاخره پاداش و هدیه مردم ولایت مدار به پا خواسته ایران را با پیروزی حق بر باطل کرامت فرمود و روز غلبه جنود حق و لشکریان شیطان است. کل این دهه ده روز از روز اول گرفته که مقارن است با تشریف فرمایی حضرت امام تا آخرین روز این دهه، یعنی روز 22 بهمن، که دیگه به این پیروزی به اوج کمال خود رسید و واقعا زبانها قاصر است از ادای شکر الهی. بهترین است که اعتراف به عجز بکنیم و از الطاف خاصه خدای تبارک تعالی در حق این انقلاب و این مردم انقلابی این است که بسیاری از انقلابها که به پیروزی رسید در همون ابتدای راه مواجه شد با دلسردی و عدم استمرار اون حرکت و تغییر اهداف و استراتژی های اولیه و حالا که بحمد الله تعالی با تصدی ولایت فقیه. عرض شود این معنا در مورد ملت شریف ما و انقلاب ما مصداق پیدا نکرد و طول مدت 30 سال، زمان کمی هم نیست، که روز به روز بحمدالله شکوفاتر، راسختر، قاطعتر، قویتر همچنان در صحنه ادامه حرکت میده، نسبت به اهداف و ایده های اولی خودش کاملا وفاداره و باز الطاف حق تعالی را هم مشاهده می کنیم که همچنان بر سر ما ریزانه. بعد از گذشت 30 سال آرمان انقلاب فلسطین به صورت یک انقلاب اسلامی، در حالتی که در گذشته یک جریان مارکسیستی بود و یک جریان ملیگرای پوچ بی محتوا بود و لحاظا هیچ موفقیتی هم در کارش نبود، ولی الان الحمدلله مطرح به عنوان یک نهضت اسلامی و بعد هم آثار و نشانه های بیداری ملت های اسلامی رو مشاهده میکنیم. در 30 سالگرد انقلاب اسلامی من میبینیم که دنیای اسلام به سمت بیداری عمومی حرکت میکنه و از جمله مصادیقش و مواردش همین جریانی است که برای ترکیه اتفاق افتاد و اون موضع‌گیری قاطعانه نخست وزیر محترم ترکیه و بازگشت ایشون و استقبال عجیب میلیون نفری که از ایشون صورت گرفت و همش به نام اسلام و و اون که اون کشور ترکیه خب میدونیم مهد لاییک جریان منهای خدا و منهای دین و عرض کنم خدمت شما غرب زدگیه به تمام معنی کلمه. و حالا ما مشاهده میکنیم که امروز در یک چنین جایی ندای اسلام خواهی برپا میشه و از یک جریانی که با صهیونیسم و مرکز کفر جهانی در افتاده این چنین استقبال میکنه، این چنین از خودش وجد نشون میده و آثار بیداری کامل را مقدماتش را از خودش بروز میده و نشون میده و ما ظنمون قوی میشه که این انقلاب اسلامی انشاءالله همچنان تداوم پیدا کنه تا سقفه های کاخ های ستم را و سر صاحبانشون در سطح دنیا خراب کنه و زمینه را برای ظهور منجی عالم بشریت انشاءالله فراهم کنه. خب حالا برگردیم به بحث خودمون با امداد از توفیقات الهی. در رابطه بحث ما در رابطه با عموم الخطاب بود للمشافهین و للمعدومین و الغائبین. خب مشافهین یعنی موجودینی که مشافه بودن، طرف خطاب بودن، این که دیگه بحثی درش نیست، اینا مخاطب هست قدر متیقن. انما الکلام در این است که عموم دارد این خطاب ها که در قرآن یا در سنت و کلام رسول الله آمده، عموم شامل نسل های آینده و بطون قادمه و اجیال متأخره می شود یا نمی شود، اختصاص داره با اونها. خب ما در این رابطه یک بحث مفصلی را خوندیم و در نهایت کلام در بحثی که گفتیم قائل شدیم به عموم الخطاب در سبیل قضیه حقیقیت. اون نقطه های کلیدی بحث یکی این بود که قضیه خب قضیه خارجیه نیست، قضیه حقیقیه است و در قضیه حقیقیه ارشدیم. این یک نقطه بود، یک چیز بحث کلیدی بود. یک قضیه حقیقیه یعنی که حکم میشه و میره و روی عنوانی که ناظر به افراد خارجیه و موجوده نیست، کلیه. هر کسی این عنوان را پیدا کرد در هر زمانی شاملش میشه. خب یه مطلب. یک مطلب دیگه این است که خب خود این خطاب کردن، خود این خطاب یه چیز انشایی، خب انشا میشه، خطاب حقیقی که نیست، خطاب انشاییه. یا ایها الذین آمنوا، ما گفتن یا ایها، این خطاب انشا میشه. خب این خطاب انشایی خب یه چیزیست که این خطاب آیا از شبت خدمت باسات شما اگر فرض کردیم که بقایی نداره و وقتی که حدوث پیدا کرد متصرم میشه و منقضی میشه و حال آن که این نسل های آینده فعلاً وجود ندارن، بعداً میخوان وجود پیدا بکنن، خب موقع دیگه خطابی نیست، برای اینکه این خطاب قد انقضا و تصرم و از بین رفت. خب اینم یه اشکالیه که جواب دادیم، اینم از نکات کلیدی بحث بود و اون این بود که بود و اون این بود که این انشائیات یک وجود حدوثی دارن و یک وجود بقایی دارن و اینها متصرم نمی شوند و از بین نمی روند. در نظر عقلا یه عالمی وجود داره برای بقای اینها که بهش میگن عالم انشا. تو عالم انشا این امور انشائیه که انشا می شوند باقی می مانند، باقی می مانند و لحاظه به عنوان یه چیز موجود و باقی در نظر عقلا مطرح هستند. و مثالاش هم زدیم، چند مورد هم مثال آوردیم که بله خب یه واقعیتیه. پس بنابراین از این بابت هم مشکلی نداریم، یعنی اینکه این خطاب بخواد متوجه بشه به نسلایی که بعد موجود میشن یا در ازمنه متأخره آیا خود این خطاب بقایی داره، جواب داریم بله، چون که یک امر انشاییست و لحاظایی باقی میمانه، این متصرف نمیشه. هر جهت اینکه قضیه حقیقیه است، یعنی مترتب شده بر عنوان مقدرت الوجود. مقدرت الوجود یعنی چه؟ یعنی در فرض وجودش و بعد از وجودش او وقت عنوان میگیردش. و الا منظور از شمول خطاب برای معدومین این نیست که معدومین همین الان که معدومن مخاطب باشن. چیزی که معدومه چه معنی داره که مخاطب باشه؟ مقصود این است که این معدومین بعد از وجودشون، بعد از آنی که وجود پیدا کردن، خب بار دیگه بعد که وجود پیدا کردن خود یه موجود هست، وقت چه مانعی داره که اون موقع خطاب بگیردشون؟ پس بنابراین اون نقاط کلیدی بحث که مشکل را کاملا به طور واضح حل میکنه دو مطلبه. یکی این که قضیه خارجیه نیست تا متمحض بشه در افراد موجود، یکی دیگه این که قضیه حقیقی است. دوم این که عرض شود خدمت شما این انشاء خطابی که با انشاء حاصل میشه این هم باقی. خب این بحثی بود که کردیم. حالا بالاخره برای تکمیل بحث یه دو سه تا مطلب باقی مونده که نام. یکی این که محقق نائینی سبک بیانش متفاوت بوده با سبک بیان صاحب کفایه. خب صاحب کفایه به همون شکلی که بیانشون را گفتیم و توضیح دادیم دیگه کافی عرض کنم. اما محقق نائینی خیلی به طور اختصار آمده فرموده که مبنای بحث این است که قضایا دو سنخ هست، یه قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. ایشون فرموده است که ما اگر چنانچه قضیه خارجیه باشه، که اگر آقایون آقای ملایی رو بیارید این طرف تر بشینید که سراغ نباشید بس آقای نبی زاده ببخشید اشارت شد ولی آقای آشه کنم همین الان صحبت بودم. سلام علیکم. خب عرض کنم خدمت شما ایشون فرموده است که ما ببینیم اصل شاکلید بحث رو باید پیدا بکنیم و اون این است که آیا قضیه خارجیه است یا حقیقیه است. اگر قضیه خارجیه بود چون ناظر به همین موجودین، معنی خارجیه بودنش این که ناظر است به افراد موجود در خارج، که اینجا البته مرحوم امام اشکال گرفتن که قضیه علای حال کلیه است. بله حالا این اشکال حضرت امام باشه که بعدا متعرض میشیم. طوری که سبکی که خود محقق نائینی بیان کرده اینه، وقتی که ناظر باشد به افراد خارجیه و معلومه که دیگه معدومین و غایبین را شامل نمیشه، چون ناظر به همین کسانی که طرف خطابش هستن. ولی اگر چنانچه قضیه هست به اون وقت هم میفرماید که خب اگه بخواد در عین حالی که خارجی است و ناظر به همین افراد موجود در عین حال بخواییم بگوییم که شامل معدومین و غایبین هم بشه احتیاج به تنزیل داره. خب معلومه بالاخره باید تنزیل بشن معدومین منزلت الموجودین. خب این تنزیل هم در قضیه خارجی وجود نداره، پس بنابراین وجهی برای دیگر قضیه خارجیه باشه وجهی برای شمول قضیه نسبت به معدومین وجود نداره. اما اگر چنانچه قضیه حقیقیه باشه شمول الخطاب للموجودین و للمعدومین احتیاج به چه داره؟ احتیاج به تنزیل داره. تنزیل المعدومین منزلت الموجودین که امکان خطاب وجود داشته باشه. و ابو فرمد در قضیه حقیقی این تنزیل وجود داره، چون معنای قضیه حقیقی چیه؟ معنای قضیه حقیقیه این است که همه کسانی که مثل آخر شما یه عنوانی را اخذ کردید، همه کسانی که مثل آخر این عنوان هستند و این عنوان را دارند همه اینا فرض می شوند موجود و به فرض وجودشون علا تقدیر وجودشون حسابشون متوجه شده. پس بناهن علا ذالک ما در خطاب معدومین چیزی احتیاج نداریم الا چی؟ الا تنزیل. تنزیل المعدومه منزلت موجود. و حیث اینکه در قضیه حقیقیه اصلا خود ذاتش و ماهیت حقیقی قضیه حقیقی مبتنی بر تنزیل، تنزیل المعدومه منزلت الموجود، اصلا فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه همینه. که در قضیه حقیقیه وقتی گفتیم یا ایها العلماء یا ایها مثلا اشخاص مستطی یا ایها الذین آمنو، همه اینها که کسانی که عرض شود ایمان دارن چه دارن چه دارن ولو هم الان نباشن تنظیم میشن منزله موجود، که انه همه اینها الان موجودن تا روز قیامت. هر کس که مؤمن پیدا میشود که به صلاح متلبس به ایمان میشود، همه را فرض کردیم و موجود. پس بنابراین چیزی ما بیش از تنزیل المعدوم منزلت الموجود خب نیاز نداریم برای صحت خطاب، و این هم در قضیه حقیقی موجوده، برای اینکه قضیه حقیقی اساسش مبتنی است بر تنزیل المعدومه منزلت الموجود. پس بنابراین شمول اطلاق خطابات را با توجه به اینکه قضیه حقیقی هستن نسبت به معدومین قائل هستیم. این فرمایش محقق نانی مونگا اشکالی هم درش نمیبینیم، و لیکن عرض شود به خدمت با اساس شما معذاله اورد علی المحقق الاسفانی و به تبع ایشان محقق خوری ایراد گرفتن بر نائینی به این که ما در صحت خطاب کافی نیست برامون تنزیل المعدوم منزلت الموجود. برای چه؟ برای اینکه صحت خطاب متوقف بر حضور، بر حضور و مشافهه، یعنی صرف یک کسی که آدم موجودی موجوده در عالم موجوده، اما الان طرف خطاب ما نیست، حضور نداره که ما بهش خطاب بکنیم. میشه بهش خطاب بکنیم به هرکی موجوده در دنیا؟ خب باید تو مجلس ما باشه، جلون چشممون باشه، حضور داشته باشه که بتوانیم بهش خطاب بکنیم. پس بنابراین صحت خطاب علاوه بر وجود مخاطب نیاز به حضور مخاطب هم داره. صحت الخطاب که ما یحتاج الى وجود المخاطب یحتاج الى حضور المخاطب. خب بعد می فرماید که این حضرتاشون فرمودند که بله در قضیه حقیقیه یه لنگش تأمینه، برای اینکه قضیه حقیقیه چون مبتنیه بر تنزیل المعدوم منزلت الموجود، پس از این بابت دیگه اشکالی و ایرادی نداریم. اما خب فرض اینه که در صحت خطابی کافی نیست، ما در صحت خطاب حضور میخواییم، یعنی اگر موجوده و غایب خب به در نمیخوره، باز برای خطاب احتیاج هست به چی؟ به حضوره. و قضیه حقیقیه اون جنبه تنزیل المعدوم منزلت الموجود رو برای ما حل میکنه، اما تنزیل الغائب منزلت الحاضر در قضیه حقیقیه حل نمیشه. قضیه حقیقیه برای اینکه ربطی به این حیثیت نداره. قضیه حقیقیه افراد آورده حکم را روی چی؟ مصادیق مقدرت الوجود. پس مسئله وجودشون به صورت تنزیلی حل میشه، اما مسئله این که اینا غایبن و غیبتشون تنزیل بشه بعد منزلتا حاضر، این جدل چه کار کنیم؟ این که دیگه از قضیه حقیقیه بر نمیاد، این افشد مقونه زائده احتیاج داره، که این مقونه زائده حل بشون نیست با قضیه حقیقیه. این ایرادی که محقق اسفانی و به طبعش محقق خویی بر محقق نائینی گرفته، و حیث این که این جهت تأمین نمیشه پس اصالت العدم در اشاری، یعنی ما نمیدونیم که آیا یعنی یا الذین آمنو آمده. خب اما ما نمی اگر بخواد یا الذین آمنو معدومون ها نسل های آینده رو بگیره، خب نیاز داره به چی؟ به این که تمام اون نسل های آینده تنزیل بشون منزلتا حاضرین، موجودین حاضر. خب و تنزیلشون منزلت الموجود با قضیه حقیقی حل شده، اما تنزیلشون منزلت الحضور و حاضرین این از کجا حل شده باشه؟ و حیث این که دلیلی بر این تنزیل نداریم اصالت العدم یدفعه، فلهذا اون وقت وقت دیگه نمیتونیم قائل بشیم به این که اطلاق کتاب اون نسلهای آینده را هم گرفته باشه. این را حالا و ما جوابی که ما عرض میکنیم عرض میشود به خدمت باسات شما این است که در قضیه عرض شود خدمت شما اینجا ما یه بحث مثلا یه نیازی داریم در مقام اثبات، یه نیازی داریم در مقام ثبوت. اما در مقام اثبات که اگر شما فرمودید دلیل بر تنزیل چیه، میگیم عموم خود الذین آمنو، الذین آمنو فی نفس عموم داره. آیا عنوان الذین آمنو خطابش کار نداریم؟ خطاب خب بله اون یه محدودیتی میاره، اما کلمه العلماء الذين آمنوا ارشد خدمت شما یجب الحج على كل مستطيع، این كل مستطيع نش، این آیا این عمومش قصوری داره از این که تمام نسل را بگیری؟ که قصور نداره، عموم داره نسبت به همه و هم بر سبیل قضی حقیقیه. پس بنابراین قصوری در این نمیبین. این راجع به مقام اثبات داریم بحث میکنیم، میاییم به سراغ امکانش که آیا امکان خطاب وجود داره به اون نسل های آینده که الان موجود نیستن. قضیه امکان خطاب رو اینطور عرض میکنیم که خطاب گویا یعنی خلطی صورت گرفته بین خطاب حقیقی و خطاب انشائی. خطاب حقیقی احتیاج دارد به حضور حقیقی که اینا باشن و در مجلس هم حضور داشته باشن حقیقتا، بله. اما در این خطاب یا ایها الذین آمنو خب خطاب حقیقی نیست، یا ایها الذین آمنو خطاب انشائیه. در خطاب انشائی اون چه که ما میخواهیم حضور ذهنیه، حضور ذهنی در خطاب انشائی کافیست، نباید قیاس بشود خطاب انشائی به خطاب حقیقی. خطاب حقیقی احتیاج داره به خطاب حقیقی این که آدم تو چشمش نگاه بکنه و بهش اشاره بکنه و بگه آقا شما این کار بکن. خب بله، و خطاب حقیقی احتیاج داره که مخاطبش حقیقتا باید حضور داشته باشد به وجود خارجی و به حضور خارجی. خیلی خوب، اما در این خطاب انشائی مثلا ما میگیم یا کوکبا ما کان اقترام، یا میگیم که الا یا ایها الموت الذی هو قاصدی، یا میگم یا ایها الذین آمنوا، و قسم میکنیم الذین آمنوا در طول زمان تا روز قیامت. آیا اینها این خطاب و خطاب انشائیه؟ این خطاب انشائی آیا احتیاج دارد به حضور خارجی، در وجود خارجی حضور داشته باشه و حضورشون هم در وجود خارجی باشه، یا حضور ذهنی کافیه؟ ما میخواییم این عرض بکنیم که خلط شده بین خطاب حقیقی و خطاب انشائی. در خطاب انشائی انسان احضار میکند چیزی، مثلا فرض رو بچهش مرده رفته دیگه، الان حضوری هم نداره، اما بهش خطاب میکنه ای حسن ای حسن نیستی، اگر بودی مثلا چه میکردی، ایجور ایجور فرو. خب احضارش میکنه در ذهن، احضارش میکنه در ذهن و مخاطبش میکنه به خطاب انشائی. پس بنابراین فرق بین الخطاب الانشائی و الخطاب الحقیقی. تخاطب حقیقی نیاز دارد به حضور خارجی، اما خطاب انشائی کفایت می کند که اون چیز را در ذهن خودش احضار بکنه، یعنی احضار حضور ذهنی براش کافیه، حضور ذهنی براش درست میکنه و انشاء خطاب انشائی هم بهش درست میکنه و بهش القا میکنه. خب پس بنابراین عرض میشد خدمت شما، اون وقت شما میگید دلیل در مقام اثبات چیه که این کار صورت گرفته؟ دلیل در مقام اثبات عمومه، عمومه ای الذین آمنوا برای تمام نسل های مؤمنین، نسل های آینده از مؤمنین. الذین آمنوا خب قصوری نداره. خب این عموم و اصالت العموم میگوید همه اینا باید مراد باشه، همه اینا که بخوان مراد باشن اون موجودینشون و حاضرینشون که مشکلی نداره، انما الكلام در غایبینشونه، غایبین و معدومین. غایبین و معدومینشون امکان این خطاب وجود داره از بابت اینکه خطاب انشائی است و خطاب انشائی کفایت میکند درش حضور ذهنی، و حضور ذهنی هم محدوره. پس بنابراین عمل میکنیم به عموم یا ایها الذین آمنوا برای تمام نسل‌های آینده عملا به اصالت العموم، اون چیزی که در مقام اثبات حجته اصالت العمومه. خب یه عده از این الذین آمنوا، یه عده شون که حاضرین هم که مشکلی دارن، بحث در کیه؟ در او غایبین که معدومین هم در نسلهای آینده هستن. آیا ببینیم این خطاب حقیقی یا انشائیه؟ در حقیقی باشه امکان پذیر نیست، اما وقتی که انشائیه و حضور ذهنی کافیست برای صحت تخاطب،
خود عموم الذين آمنوا نسبت به نسائند و جریان اصالت العموم دلالت دارد و اقتضا دارد که این احضار ذهنی صورت گرفته. یعنی مولا یه عده که مخاطبینشن بالفعل به خطاب حقیقی حضور حقیقی دارد، اونایی هم که نیستن یا الذین آمنو چطور اونا رو گرفته و خطابشون کرده؟ با حضور ذهنی. خب پس بناهن علا ذالک ایراد بر محقق ناینی وارد نیست. همین که قضیه حقیقیه باشه کفایت میکنه، عمومش میتواند همه نسلهای آینده را بگیرد بر سبیل قضیه حقیقیه و تنزیل المعدومین منزلت موجود. پس اصالت العموم هم که داریم در مقام اثبات، اصالت العموم میگوید همه باید مراد باشند. خب همه که بخواهند مراد باشند ببینیم چه نیاز داریم. آیا حضور خارجی نیاز داریم برای صحت خطاب یا حضور ذهنی هم کافیه؟ در خطاب انشائی حضور حقیقی لازم نداریم، کما این که ما بالاترش خب مثلا میبینیم الا امیر المؤمنین شعر منصوب به حضرت الا یا ایها الموت الذی، ما بالاترش هم داریم نسبت به موت. موت آیا یه موجود یه چیزی که شعوری داشته باشد و حضوری داشته باشد آدم بهش خطاب کنه؟ پس این خطاب علا یا ایها الموت الذی هو قاصدی ارحنی فقد افنیت کل خلیلی، این خطاب آیا غلطه که امیرالمومنین فرموده یا صحیحه؟ خب صحیحه. پس این که خطابی که صحیح هست و شک و شبهی هم درش نیست، این چطور این برمیشد موت مخاطب واقع شده و حالا اونچه نه شعوری داره نه درکی داره مثلا فلان و این؟ به خاطر این است که تن احضار شده این موت در ذهن و مخاطب شده و تنزیل شده منزله یک موجود زی شعور. یا مثلا یا کوکب ما کان، میخواییم بگویم در خطاب انشایی الامر سهلون، یا کوکب ما کان اقصر عمره و کذا تکونو که واجه های کوکب چیه؟ کوکب حقیقی شعور ندارد، این مقصود پسر خودش بوده، خوبم مرده بعد از مرتشه دیگه، پس چطور خطابش میکنه؟ یکی فی صحت الخطاب الانشایی احضارو فزه، و اگر هم شعور نداره تنزیلش منزلت زی شعور، مثلا مثل موت، موت تنزیل میشه بر منزلت زی شعور، عرض می شود تنزیل می شود من در ذهن احضار می شود، اما احضار در ذهن مصحح خطاب بشه، حضور خارجی دیگه لازم نیست، حضور حقیقی. پس بنابراین خلط شده بین خطاب حقیقی و خطاب انشایی. در خطاب انشایی همه این امور سهله. خب این همین بس. و اما بحث آخری که بحث بخواد تمام بشه که بعید امروزی به توانی مرد می شود تمامش بکنیم، و اون این است که صاحب کفای دو ثمره بیان کرده برای این بحث، بعد هم خودش دو تا ثمره را رد کرده و فرموده دو ثمره مترتب نمی شه. اما ثمره اولا راجع به قضیه حجیت ظهورات که بعضی گفتن که اگر چنانچه این یا ایها الذین آمنو مثلا که آمده اختصاص به مشافه اختصاص داشته باشد به مشافهیم، اون وقت ما که نسلهای بعدی هستیم دیگه برامون حجیت نداره، ولی هرچه آیه آمده در قرآن که اولشون یا ایها الناس یا ایها الذین آمنو یا ایها الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، باید بگویم معنی آیه رو نمیفهمیم، حجیت نداره. یعنی ظهورش اگر هم یه ظهوری بفهمیم حجیت نداره. پس هر آیه ای که اولش آمده یا ایها الذین آمنو اگه اختصاص داشت به مشافهین، خب ما که جز مشافهین نبودیم، باید بگویم معنی آیه را نمیفهمیم. چرا؟ چون ظهورش برای ما حجیت نداره. خب او وقت این چطور میشه؟ خب این معنیش اینه که کل آیات قرآن آیات الاحکامش همه مبدوعن به یا ایها الذین آمنو امثال ذلک، چه میشه؟ خیلی خوب بس خراب میشه. صاحب بله صاحب کفایه میفرماید که این مبتنی بر چی؟ مبتنی است بر همون فرمایشی که چیزی که صاحب قوانین گفته که قائل شده به اختصاص حجیت خطابات به چی؟ به من خسد افهامو، و صاحب قوانین قائل شده به این مطلب. گفته که اگر این خطاب به یک کسی که قطع شده افهام او فقط حجت برای او و برای دیگران حجت نیست. اون وقت عرض کنم دو تا مطلب، یه صغرا داره یه کبرا. صاحب کفایه می فرماید که هم صغراش ممنوعه هم کبراش. صغرا که عبارت است از این که وقتی گفته میشه خطاب فرض کردیم اختصاص به مشافهین داشته باشه، یا ایها الذین آمنوا، یعنی فقط همون عصر اول. خیلی خوب، اون وقت نسل های بعدی فرض کردیم که اینها دیگه خارجن، خطاب اونا رو نگرفته. آیا اونا مقصود به افهام هستن یا نیستن؟ میفرماید که اگر واقعیت این است که ما قائلیم به اینکه هستن، برای اینکه درست خطاب فقط مخصوص اونا بوده، اما آیا اونا تنها مقصود به افهام یا قرآن آمده برای افهام همه مردم تا روز قیامت؟ ولو مخاطب نباشن، ولو مخاطب نباشیم لعدم امکان تخاطب، اما قرآن نیامده فقط برای افهام همون صدر اسلامی ها، آمده برای افهام همه تا روز قیامت. پس این صغرا را قبول نداریم، کبرا را قبول نداریم. یعنی چه؟ یعنی اگرم فرض کردیم که هدف فقط افهام خود مشافهین باشه، یعنی همونهایی که مخاطب بودن اون روز، و ما مقصود به افهام نباشیم، خیلی خوب قبولم بکنیم لو فرض این مطلب را. میفرماید که دلیلی نداریم بر اختصاص حجیه، و این مطلبی را که صاحب قوانین گفته که دیگران کلام برایشون حجت نیست، این صحیح نیست، حجت برای همه. حالا مثال واضحش، کسی که نامه‌ای برای کسی مینویسه، خطاب می نویسه جناب مستطاب برادر عزیز جناب آقای فلانی، خب خطاب به شخص معینی، نامه ای را می نویسه، هر شود به خدمت باسر، مقصود بالافهام تو این نامه کیه؟ خود همون آقایی که نامه براش نوشته شده. حالا اگر این نامه افتاد دست اشخاص دیگه، آیا حجیت دارد مطالب اون نامه برای اونها؟ میتونن استناد بکنن؟ بگن آه شما نویسنده در نامه ای که برای زید نوشتی همچه مطلبی را نوشتی، خب آیا فهمشون از اون نامه حجیت و اعتبار داره با اینکه مخاطب نیستن، یا اینکه حجیت و اعتبار نداره؟ یعنی اون طرف حق داره بگه آه شما نمیفهمید، بی خود این معنا اینطور معنا میکنید، برای چه؟ برای اینکه اون کسی که من بهش نامه نوشتم اون تنها حق داره این نامه رو معنا بکنه، و دیگران هر شب خدمت با ساعت شما صلاحیت ندارن برای معنا کردن جملات این نامه. آیا این حق معقوله؟ جواب این است که معقول نیست. ولذا اون نامه هر شبد ولو مقصود بالافهام کیه؟ خود مخاطب خودشه دیگه که نامه رو فرستاده براش. ولی اون نامه اگر دست هر کسی افتاد، مزامینش و مطالبش برای همه حجیت داره، ولذا این قید این که حجت است بی حق من قصد افهامو، هم صغراش قبول نداریم هم کبراشه، برای اینکه فرض کردیم که این اختصاص پیدا کرد به مشافهین، فقط مشافهین مقصود به افهام باشن قبول نداریم، همه مقصود به افهام، نسل های آینده تا قیامت مقصود به افهام در قرآن و در سنت. این صغروی، کبروی هم فرض کردیم که مقصود بالافهام همون نسل اول بودن، اما حجیت منحصر نمیشه. هر کسی که این نام دستش افتاد، این کلمات دستش افتاد، میتواند معانی را بفهمد و معانی برای او هم حجیت خواهد داشت. پس بنابراین این ثمره اول که در ارتباط با حجیت کلام هست، این فرقی بین این نیست که بگوییم آیا خطابات اختصاص به مشافهین دارن یا نه. اگر اختصاص نداشتن، یعنی گفتیم یا ایها الذین آمنوا همه ما را تا روز قیامت گرفته، خود یه خیلی واضح که وقتی درش نیست، همه ما مقصود به افهام هستیم و کلام برامون حقیقه. و حتی اگر قائل به عدم عموم بشیم بگوییم خطاب عموم نداره و اختصاص داره به کی؟ به همون صدر اول مشافهین. آیا حجیت داره برای همه یا نداره؟ بگیم برای حجیت داره، پس بنابراین این ثمره ساقط شد. وقت ثمره دوم انشاءالله برای ما. صلی الله علیه و آله.